بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. در ارتباط با روش تحقیق در معارف توحیدی و به طور کلی در شناخت حقایق مختلف مربوط به معارف گفتیم که اون چه صحیح هست حرکت عقلانی است و این تذکر را در جلسات مختلف تکرار می‌کردیم و در تکرارش هم به تعبیرهای مختلف تعمد داریم. حرکت عقلانی باید تابع تعقل باشیم، تابع عقلمون باشیم و به اون چه عقلمون حکم می کند پابند باشیم. در این زمینه گفتیم تجربه چیز خوبی است و بسیار مهم است، ولی میزان نیست، چون در تجربه هم خطاهایی هست. اون چیزی که تشخیص می‌دهد موارد صحت تجربه را از موارد نادرست، باز فهم ماست، عقل ماست. چشم می‌بیند، حس وسیله درک است، ولی گاهی هم اشتباه می‌کند. شیء کوچکی را کوچکتر می‌بیند از اون چه هست، شیء بزرگی را کوچک می‌بیند. حواس مختلف بحث مفصل شده که اینها اشتباهاتی در مدرکاتشون هست که عقل از حکم میکنه که این تجربه، این حس کارش درسته یا نه، ولذا عقل میزانه. حسم از ابزاری است که در حدی اهمیت و ارزشش معلومه، تا اونجا که می گفتیم من فقط حسن فقط علم. کشف و مکاشفه هم احیانا چیزی رو می فهمه، یعنی بدون زمینه استدلال با تصفیه و تزکیه و مسائلی ممکنه چیزی بفهمد، ولی باز اشتباهاتی در کار هست که میزان نیست، تشخیص اونها باز با عقل، عقل است که اشتباهی نمی کنه. عاقل البته اشتباه می کنه به خاطر مسائلی، قلبه هوا، هوس، نبود مقدمات لازم در اختیار، اشتباهی میکنه عاقل. ما عقل، فهم، درک بیین، من تعبیر میکردم در کلمات بسیاری از مشاهیر هست، عقل سری، عقل سلیم، که اگر او هم میزان نباشه، این البته استدلال نیست، یک تذکریست، ما دیگه میزان نداریم، برای که یه چیزی درسته نادرسته. میزان همانا همون عقل و فهم و درک روشن است که با اون میگوییم این درست است، این نادرست است، این صحیح است، این ناصحیح است. درک روشن با این میزانی که عقل است که داریم فهرست مطلب رو میگیم، به الله خودش مبسوط صحبت شده ابتدا، میفهمیم این عالم رو آفریدگاریست. روشن با این درکمون میفهمیم که بایستی این کائنات را سببی به وجود آورنده باشه، چه این که این کائنات بی دلیل درست شده باشن که معنا نداره، و خود این کائنات هم ازلی باشند و قدیم باشند و قائم به خود باشند. اینا میبینیم درست نیست، چه اینکه اینا در حال تغییرن، نابود میشن، تغییر پیدا میکنن، پس هم هستن و هم قائم به ذات نیستن، وابستن. پس بایستی به یک حقیقتی که قائم به ذات هست و وابسته نیست باید مرتبط باشن، بستگی داشته باشن. اثبات میشه خدا که حالا داریم مقوله نیستیم، اشاره داریم میکنیم. بعد که خدا ثابت شد، بعد در ارتباط با پیغمبر کسی آمده میگه همون خدایی که قبول داری خودت هم میفهمی، من از طرف او آمدم تا چیزیم که نمیفهمی بهت بگم، اونام که میفهمی اونا رو هم تأکید میکنم، ولی یه چیزی هست که تو نمیفهمی اونا رو آمدم بگم، از طرف او آمدم. خب هر کم چه ادعایی بکنه که نمیشه قبولش کرد، عقل میگه اگر دلیل داشت قبول کن، ولی نه. بعد میبینیم اونایی که درست بوده ادعاشون دلیل آوردن که معجزه‌شون باشه، کاری کردن که همه عاجز و ادعای ارتباط با خدا هم کردن که اگه دروغ بگوین خدا باید رسوش میکنه، متشونه میگیره، به الله خلق خدا گمراه میشن، که دیگه بحث اجاز، بحث تفصیل خودش داره، باز گفتیم اشاره میکنیم. نتیجه میشه که چی؟ با دلیل عقلی، با عقل فهمیدیم این شخص پیغمبره، یعنی از طرف خدا حرف میزنه، یعنی با علم بی اندازه مربوطه، یعنی با علم بی خطا مربوطه. اینو دیگه پیغمبر معناش اینه، وحیو از طرف خدا حرف میزنه، لازمشه. همین عقل ما میگوید که حالا به چنین منبع مهم که رسیدی، منبع وسیع که در همه چیز میتواند حرف بزنه چون از طرف خداست، و منبع بی خطا چون از طرف خداست، همین عقل ما که معیار بود، میزان بود، میگوید پس خوبه در مسائل از این یادت نره، از این استفاده کنی. این منبع که چنین منبع وسیع بی خطاییست، از این منبع بهره بگیر. مطالبی رو که میخوایی بفهمی با همین عقلت وارد بشو. اگر روشن روشن فهمیدی که فهمیدی، اگر یک مقدار جای ابهام داشت، اول ببین این وحی چی گفته، چون قبولش کردی که از طرف علم بی خطاست و علم وسیع، قبول کردی، عقل قبول کرده، اثبات کرده. لذا ما این تعبیر میکردیم که میزان فهم حقایق تعقل در وحی است. یعنی این عقلمون رو به کار بگیریم، از مهمترین منبع در درجه اول استفاده کنیم که منبع وحی باشه، که میشه قرآن، بیانات معصومین علیهم السلام به حکم عقل. و میگفتیم این منبع هم ضد عقل درش وجود نداره، چون از طرف خداست دیگه، ضد عقل نداره. اگر چیزی ضد عقل دیدیم میفهمیم که دروغه، مربوط به این وحی نیست. و مواردی اگر میبینیم سندش قطعیه و ضد عقله، میبینیم خود وحی معناش کرده، درستش کرده. مثلا جا ربک در قرآنه، خدا آمد، این ضد عقل خدا آمد، رفت نداره، محدود نیست که بیاد برود. میبینیم خود وحی گفته، یعنی جا امر ربک معناش کرده. نفخت و فیه من روحی، ظاهرش اینه که یعنی خدا یک چیزیست و یک روحی هم داره و اون روحش هم قابل تقسیم و تقسیم کرده، در آدم دمیده. ضد عقل است که چنین چیزهایی مربوط به ممکنات میشه و مربوط به محتاجها میشه و با عقل قطعی تضاد داره. میبینیم خود وحی هم گفته چنین چیزی نیست، معناش اضافه تشریفیه، مثل بیت اللهه، مثل نار اللهه. و الا او لم یلد و لم یولد است، از او چیزی جدا نمیشه. بنابراین میگیم روش تحقیق اینه که تعقل کنیم، از تعقل فراموش نکنیم، تعقل در وحی. با این روش مطالب رو بررسی کنیم. اون وقت تا حالا چند تا مطلب رو مطرح کردیم. مطلبی که در جلسه اخیر صحبت شده و چند جلسه جلسه اخیر هم بخشی از آن صحبت شد، این بود که این خدایی که اثبات شد به حکم عقل، با این کائنات و موجودات، با اینها شباهت نداره، سنخ هم نیست. منظور از سنخ هم یعنی اشتراک در حقیقت، ولی منظور از سنخ به معنای ارتباط که باید باشه، ارتباط هست، ارتباط خالقیت و مخلوقیت. اما همسنخ یعنی دو چیزی که میگیم همسنخن، یعنی در حقیقت با هم اشتراک دارن، شباهت دارن، شباهتی سنخیتی بین خدا و کائنات نیست. هم به حکم عقل هم به حکم نقل. به حکم عقل فکر میکنم گفته باشم تو جلسات قبلی، نشد که گفته های قبلی رو یه بررسی بکنم ببینم زیاد تکرار نکرده باشیم. به حکم عقل چه این که این کائنات درست شده او هستن، یعنی او ایجاد کرده، که یه بحثی داشتیم که آیا کائنات تطور خداست، یعنی خداست که به شکل‌های مختلف دارم میده، میشه تطور. گفتیم این درست نیست. مثال‌هایی هم بر این جهت زدن که گفتیم موم و اشکال مختلف موم، دریا و موج دریا، خدا و کائنات اینجوری هم متطور میشه، یک چیزه به اشکال مختلف در میاد. اینو بحثش کردیم که این درست نیست و گفتیم اون چه درسته مسئله ایجاده، که خدا ایجاد کرده، درست کرده و کائنات نبوده. لم یکن فکون الله، خدا ایجاد کرده، خلق کرده، ایجاد کرده منش. همین نتیجه ایجاد که شد، این استدلال عقلی بر این که سنخیت نیست، تشابه نیست، اینه. وقتی ایجاد کرده، ایجاد کننده شد قائم به ذات، یعنی به تعبیر اصطلاحی واجب الوجود. ایجاد شده که ما و کائنات باشیم چی میشه؟ میشه واجب بل غیر، میشود نیازمند. ذات مقدس واجب به ذات است، یعنی غنیه به ذات. غیر خداوند چیز فقیر به ذات. درست شده دیگه، نبوده درست شده، فقیر به ذات، غنی به ذات. با فقیر به ذات با هم شباهت نداره، سنخ هم نیست. این وجوب وجود داره، غنی به ذات. اون کائنات که فقیر به ذاتن عدم وجوب وجود داره. بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود تناقضه، متناقضه که سلقه هم نیستن، متناقضه که شبیه هم نیستن. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. پس عقل میگوید یکی غنی مطلق و یکی فقیر مطلق و این دو با یکدیگر سنخیت ندارن و تشابه ندارن. نقل هم فراوان، مثلا یکیش تنزه عن مجانست مخلوقاته که در دعای صباح هست، در همین مفاتیح هم هست، تنزه عن مجانست مخلوقاته. و خود قرآن لیس کمثلی شیء، لیس کمثلی شیء. اگر سنخ هم باشن، شبیه هم باشن، چه مثلیتی از اشتراک در سنخ قوی تر؟ لیس کمثلی شیء. بیانات معصومین فرامان کنه تفریق بینه و بین خلقه، کنه مباینته ایاهم. بینونت دارد ذات مقدس حضرت حق با کائنات. بنابراین در مسئله خدا و خلق میگیم سنخیت نیست، عینیت هم که باز ضمن صحبت رو گفتیم اونم که روشنه نیست که خدا عین خلق باشه، که در عرفان ابن عربی است سبحان الذي خلق الاشیاء وهو عینها. تفاوتش به تعیناته. اون چه درست است تباین است. نمیدونم این کتاب دستون رسیده یا نه، سنخیت، عینیت یا تباین. این بحثی که من قوم داشتم یه مدتی قبل از کسالت قلبی بود، من شما میرفتم قوم، جلسه نسبتا مفصلی بود، این محصول یکی از محصول اون جلسه این کتاب شده. به تفصیل ادله همه این سه مسئله بحث شده که یکیش سنخیت، دلیلایی که برای سنخیت گفته شده، دلیلایی که از نظر عقلی گفته شد، از نظر نقلی گفته شده، همش آمده و جوابش گفته شده و دلیل‌های عینیت هم گفته شده، عقلی نقلی بحث شده و همچنین دلیل‌های تباین بینونت. نمیدونم اگر نداشته باشید هفته آینده شاید داشته باشیم این تعدادی که بتونیم، نمیدونم داریم سقیقت که حالا میریم یک تعدادی که اگر کسی نداشت تقدیم بشه. این علی اکثر ندارن و بسیار خوب میاریم هفته دیگه انشاءالله، هفته دیگه که به تعطیل نمیخوریم که، بله هفته دیگه انشاءالله کتاب میاریم براتون و به دقت نگاه میکنید، اشکال به ذهنتون میرسه رد نشین، اشکالتون یاد داشت کنین، بعد صحبت بشه، بررسی بشه، تحقیق بشه. اینا مسائل بسیار مهمه، این مسائلی است که مطرح است از نظر بحث های عقلی با کمال مطرحیت. حالا در این مسئله سنخیت جلسه قبل یک استدلال عقلی برای سنخیت گفتیم و اون این بود که و جوابش هم دادیم، حالا اشاره میکنم دیگه، گفتیم که گفتن باید بین خدا و خلق سنخیت باشه. چرا؟ چون بین علت و معلول باید سنخیت باشه. و الا لصدر کل شیء من کل شیء، علت و معلول باید بینشون یک رابطه مخصوصی باشه، سنخیت باشه، و الا هر چیزی میشه علت هر چیزی. گفتیم دانه پرتقال بشه علت درخت سیب و بالعکس، گندم بشه علت جو، جو بشه علت گندم. پس باید بینشون یه خصوصیتی باشه دیگه، یه سنخیتی باشه که از گندم گندم، از جو جو، از دانه پرتقال کن. پس بین علت و معلول باید سنخیت باشه. و الا لصدر کل شیء من کل شیء که به تفصیل بیشتری گفتیم. خدا و خلق هم که خدا علت دیگه و خلق معلول، پس باید بین خدا و خلق هم سنخیت باشه. اینو هفته گذشته مطرح کردیم، پاسخش هم دادیم، گفتیم بله بین علت و معلول باید سنخیت باشه اگر علت و معلول طبیعی باشن. اگر علت طبیعی باشه مثل آتش و حرارت، مثل نور و روشنی، اگر چنانچه علت طبیعی باشه درسته، باید بینشون از آتش روشنه که از آتش حرارت که به وجود میاد، حرارت هم آتشه که تنزل پیدا کرده، چیز دیگه نیست، خود همون آتشه که پخش شده تنزل پیدا کرده. پس چی؟ پس سنخ همم. ولی اگر علت ارادی شد، فاعل بالمشیه شد، ارادش کار میکنه، اینجور نیست که اون چیزی که میگیم اثر اوس، اون مربوط به تنزل ذاتش باشه، مثل آتش و حرارت. وقتی طبیعی نبود، اینجور نبود، چرا گفته بشه باید سنخ هم باشن؟ نخیر، اراده است، با ارادش کار میکنه، سنخ هم نیستن. و چون ذات مقدس حضرت حق فاعل بل اراده و المشیت هست، این است که سنخیت در کار نیست. اینو جلسه قبل گفته. حالا این جلسه یه چیزی که در این مورد عرض کنم و از این قسمت رد بشیم، دلیل نقلی هم بعضی آوردن برای سنخیت. گفتن که قرآن می‌فرماید قل کلون یعمل علی شاکلته، بگو که پیامبر ما، هر کسی عمل می‌کند بر شکل نفسانیش. یعنی اگر مثلا کسی حسادت پرش غلبه بکنه تو کاری که انجام میده، منشأش میشه حسادت، و حسادت بعد اون کارش میشه بد. کسی تکبر منشأ کارش باشه، بر اساس تکبرش کار میکنه. ما همچنین قل کلون یعمل علی شاکلته، یعنی بر اساس همون نیتش. پس چی شد؟ پس عمل را قرآن فرموده بر شکل نیتشه، بر شکل اون صفت نفسانیشه. پس وقتی گفته میشه بر شکل صفت نفسانیشه، پس سنخیت دارن بین عملی که معلوله و نیت و صفتی که علته. چیه؟ سنخیت. پس دلیل نقلی بر سنخیت داریم. این استدلالی که شده، پاسخش هم معلومه، به خاطر اینکه مشخص است که این آیه در مقام اینه که اگر انسان نیتش فاسد شد، عملش هم فاسده. نیتش صحیح شد، عملش هم صحیحه. نه اینکه اون عمل خارجی با اون نیت اشتراک در حقیقت داشته باشن، اتفاقا هیچ، این نیت است، اون عمل است. دو سنخن اصلا، اشتراک در حقیقت و نتیجتا سنخیت در کار نیست، بلکه مقصود آیه همین میشه که یعنی اگر نیت خوب باشه، عمل خوب میشه، اگر نیت خوب نباشه، عمل خوب نمیشه. نتیجتا هیچ ربطی به این بحث نداره که بخواد نیت با عمل اشتراک در حقیقت داشته باشه، چون گفتیم مقصود از سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت، مشخصه. بلکه منظور این است که هر کسی بر وفق نیتش عمل می کند، یعنی نیت اگر خوب، انما الاعمال بالنیات، نیت اگر خوب باشه خوب، اگر خوب نباشه که نخوب. خوب نخواهد بود. اینم یک اصطلاح دیگری که حالا امروز براتون عرض کردم، تا انشالله باز بحث رو ادامه بیدیم و فردا هم این کتاب براتون بیاریمش. و الان میگم هفته آینده انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.